بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک نکته فوق العاده مهم که در معارف الهیه وارد شده، نشان دهنده جایگاه ماه مبارک رمضان، روزه ماه و روزه‌دار ماه. من چون حدود 50 سال با قرآن، با روایات، با کتابها، با نکات، با لطائف، با اشارات سر و کار دارم و هنوز هم قطع از این رشته نیستم، چنین نکته فوق العاده مهمی رو درباره هیچ یک از عبادات، واجبات، مستحبات، کارهای خیر ندیدم. ابتدا یک سیر مختصر در بعضی از واجبات الهیه در قرآن کریم و روایات با همدیگه داشته باشیم تا ذهنمون آماده گرفتن عمق این نکته درباره ماه مبارک رمضان و روزه و روزه‌دار بشه، بلکه خداوند مهربان محبت کنه ما تا پایان عمرمون از روزه با حرف این و آن و با بعضی از دکترای معمولی جدا نشیم و پروردگار عالم هم تا سال آخر عمر ما رو از این عبادت بی‌نظیر محروم نکنه. حتما توجه هم دارید که در مسئله روزه گرفتن هر کسی دکتر خودش، یعنی پیش از آن که برای فرار از روزه و گریز از این عبادت بی‌نظیر به طبیب مراجعه بکنه، باید به خودش مراجعه بکنه. امیرالمؤمنین می‌فرماید دواء کفیک، داروی تو قبل از داروخانه ها در وجود خودته، خودت از هر دکتری بهتر میفهمی که میتونی روزه بگیری یا نه، از هر دکتری بهتر میتونی بفهمی که بین همه داروها بهترین دارو روزه گرفتنه و این دارو هم داروی مادیه و هم داروی معنویه. الان در غرب و در کشورهای اروپایی و آمریکایی دو تا طب مردم رو به طرف سلامت راهنمایی میکنن و من نمیدونم این دو تا طب چند ساله که مورد توجه اطبای بزرگ اون طرف قرار گرفته. یک طب، طب پرهیزه، یعنی خیلی از بیماران رو معاینه میکنن و به این نتیجه میرسن که اونها رو از پرخوری، بدخوری و چند بار غذا خوردن در روز پرهیز بدن، که تقریبا ساعتهایی که پرهیز میدن با ساعت روزه ما برابر میشه، 13 ساعت، 14 ساعت، 15 ساعت. ما شیعیان متدینی رو در کشورهای اسکاندیناوی داریم که حاضر نیستن رو از روزه برگردونن. هفته قبل من در فنلاند بودم، دعوت داشتم برای تبلیغ و ملاقات با سران مذاهب و سران دانشگاه ها. نماز مغرب و عشا رو به ساعت ایران ساعت 12 شب میخوندیم، چون ساعت 12 شب هنوز هوا روشن بود، نماز مغرب و عشا رو میخوندیم، دوستان دور هم مینشستیم، یه مقدار بحث میکردیم، آیه مطرح میشد، روایت مطرح میشد. در طول بحثمون دیگه به نماز صبح نزدیک میشدیم، چون حدود 5 دقیقه به 2 هوا روشن روشن بود، ما بعد نماز صبح میخوندیم و میخوابیدیم. یعنی روز فنلاند، نروژ، سوئد الان 22 ساعت، یعنی کاملا 22 ساعت خورشید هست، هوا روشنه. من به بعضی از شیعیان فنلاند، افغانی، پاکستانی، عرب، ایرانی برخوردم، اونا با کمال میل از چنین ساعات طولانی ماه رمضان از روز پنجشنبه آماده استقبال بودن که 22 ساعت روزه بگیرن. اون وقت حیفه. من در ایران که الان 14-15 ساعت بیشتر طول روز نیست، از این عبادت عظیم الهیه خودم رو محروم کنم و فردای قیامت هم در پیشگاه پروردگار نتوانم برای روزخوری عذری رو اقامه بکنم که اون عذر پذیرفته بشه، چون در قرآن مجید چند بار اعلام کرده که روز قیامت به گناهکاران، به فراریان از عبادت، به افراد ناپاک، به افراد فراری از مسجد و عالم میگم عذر نیارین، چون من قبول نمی کنم. یعنی از اول دهن عذرخواهان رو پروردگار عالم میبنده. یعنی اجازه عذرخواهی نمیده، چون عذر قابل قبولی ندارم. حالا بریم سراغ برخی از واجبات و دیدگاه خدا رو در قرآن راجع به واجبات ببینیم و دیدگاه پیغمبر و ائمه رو در روایات در رابطه با واجبات. یه واجبی که همه ما میشناسیمش، معروفه، از بچگی هم به گوشمون خورده و هم انجامشو دیدیم و بعد خودمونم در فضاش با کمک پدر، مادر، معلم متدین و این مجالس قرار گرفتیم و داریم هم ادامه میدیم، داریم هم انجام میدیم. فراری از اون هم نیستیم، چون فراری از این عبادت در روایات ما آمده انسان ناسپاسیست نسبت به پروردگار مهربان عالم و آدم ناشکریه و بی انصاف و بی مروت و نامرد و دور از انسانیت. و این واجب نماز. قرآن مجید نزدیک به 100 آیه درباره نماز داره. بعضی از آیات امر به نمازه، مثل اقم الصلات لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. غروب آفتاب نماز بخوانی. وقتی که زمان به نصف و نهار رسید نماز بخوانید. در فجر صادق نماز بخوانی. یعنی آیه شریفه سه وقت برای نماز مقرر کرده: صبح، ظهر، غروب، اول شب. بنابراین خوندن نماز ظهر و عصر با هم دیگه، خوندن نماز مغرب و عشا با هم دیگه از نظر قرآن کریم هیچ اشکال شرعی نداره. خیلی به مردم فشار نیوردن که نمازو پنج وقتش کنید: صبح بخونید، ظهر بخونید، عصر بخونید، مغرب بخونید، عشا هم بخونید. در قرآن ما آیه در این که نماز واجب پنج وقت داره نداریم. لذا در فقه ما میبینیم از نماز ظهر و عصر با همدیگه تعبیر شده به ظهرین، یعنی دو تا نماز ظهر، که وقتی آدم چهار رکعت میخونه وارد زمان عصر میشه با خوندن چهار رکعت، و عشاءین دو تا نماز شب، مغرب و عشاء. این یک آیه که در آیه شریفه امر به نماز شده. امر دلالت بر وجوب داره و ترک واجب حرامه، و ترک واجب هم سبب غضب خدا و بعد هم سبب عذاب الهی در وقت مرگ و در برزخ و در قیامت. این نگاه خدا به نماز. نماز واجب، ترکش حرامه، ترکش مورد خشم خداست، ترکش سختی مرگ میاره، عذاب برزخ میاره و عذاب قیامت میاره. در بعضی از آیات پروردگار عالم نماز رو از نشانه های اهل ایمان، اهل تقوا و اهل توکل شمرد. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. اهل تقوا که محبوب خدا هستند. در سوره آل عمران می‌فرماید: و الله یحب المتقین. اهل تقوا یکی از نشانه‌هاشون نماز واجب. در بعضی از آیات قرآن کریم آثار نماز رو بیان کرده: ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. فحشاء گناهان کبیره آشکار، منکر گناهان کبیره پنهان. نمیگه من نمازگزار را از افتادن در گناهان کبیره آشکار یا کبیره پنهان حفظ میکنم، نمیگه من، میگه کار حفظ نمازگزار از افتادن در گناهان کبیره آشکار و پنهان خود نماز. یعنی این نمازه که قدرت حفظ داره. چگونه؟ من میخوام دو رکعت نماز واقعی بخونم، یعنی نماز مطابق با قرآن، نماز مطابق با روایات، نماز مطابق با فقه. چی کار باید بکنم چنین نمازی رو بخونم؟ اولا باید آب وضو، آب غسل، خاک تیمم پاک و حلال باشه. یعنی با آب قصبی نمیشه وضو گرفت، نمیشه غسل کرد. با خاک قصبی و سنگ قصبی نمیشه تیمم کرد. وقتی که میگه با آب قصبی با خاک قصبی وضو نگیر تیمم نکن، یعنی اگه انجام بدی این وضو 100% باطله و این تیمم هم 100% باطله و وارد نماز نمیشی، چون وضو نداری، چون تیمم نداری. بعد میخوام رو زمین نماز بخونم. خب این زمین یا زمین خونمه یا زمین مغازمه یا زمین کارخونم. اگر ملکیه، یعنی سند دارم، باید این زمین رو از پول حلال خریده باشم. چه زمین خونه، چه مغازه، چه کارخونه، چه کشاورز. اگر از مال حرام خریدم، نماز روی زمین حرام باطل. اگه مغازه اجارمه، خونه اجارمه، کشاورزی اجارمه، این مغازه رو 50 سال پیش من از یه آدم بزرگواری در شهر اجاره کردم، سرقفلی ندادم، اجاره نامه هم دارم. 50 سال پیش مایی 200 تا تک دومن اجاره کردم، کم 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 اجارش اومده شده 2000 تومن. صاحب ملک مرده افتاده دست بچه‌هاش، تا الان اجارش شده مایی 50000 تومن، 100000 تومن، 2,000,000 تومن. سرقفلی ندادم، ولی 50 ساله در این مغازم. مالکان مغازه که وارثان اون مردن میان به من میگن مغازه ما رو 10 روز مهلت میدیم پس بده. من پس نمیدم، کارمون میفته به دادگاه. دادگاه به عنوان حق سکنا به من میگه شما مغازه رو خالی نکن تا این ورثه 100,000,000 تومن بهت بدن، بعد از این مغازه برو بیرون. اونام ندارن به من بدن. اولا گرفتن این پول به حکم دادگاه باید رفت دنبالش، تحقیق کرد که شرعی هست، حلال هست. به چقدی صاحب مغازه باید 100,000,000 به من بده؟ و من حالا 50 سال اینجا بودم که بودم، حالا روزام نمیرم خونه، نمازام هم تو این مغازه میخونم. از روزی که به من گفتن تخلیه کن، بعد 10 روز راضی نیستن من در این مغازه باشم، یقینا نمازای من باطله. تو زمین کارخونه هم اگه این گونه باشه باطله، تو زمین کشاورزی هم باطله، اگه زمین مغازه و خود مغازه و زمین زراعت و با پول حرام خریدم اونجام نماز باطله. بعد نوبت میرسه به لباس. یه نخ از مال حرام، یه دگمه از مال حرام نباید در لباس من باشه. اگر یه دونه نخل نازک، یه دونه دگمه، قصبی، رشوه، اختلاس، تقلب در جنس، حرام دیگه در لباس من باشه، قطعاً نماز باطله. نوبت بعد میرسه به شکمم که پیغمبر میفرماید تا زمانی که لقمه حرام آثارش در بدنه نماز قبول نمیشه. شما حساب بکنید اگه این 70 میلیون جمعیت ایران همه صبح و ظهر و غروب نمازی که قرآن میگه و دین میگه بخونن، خب این نماز نمیذاره اینا وارد گناهان کبیره مالی و خوردن حرام بشن. این نماز تنها عن الفحشاء و المنکر. اما نمازی که من دارم میخونم هیچ باکی از زمین حرام، خونه حرام، خونه‌ای که به قلابی و تقلبی گرفتم، از زمین زراعتی که شاه در اصلاحات ارضی به هم داده باطله. این نماز که منو حفظ از کبیره آشکار و پنهان نمی کنه دیگه نماز نی، یه ورزش ژاپنی، نه نماز. چه نمازهایی خونده شده. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی استادی در اصفهان داشتن به نام آیت الله العظما اسد محمد باقر دورچه‌ای. ایشون عصر جمعه از منطقه دورچه در 15-20 کیلومتری اصفهان می اومدن اصفهان، می رفتن تو مدرسه، تا روز پنجشنبه اونجا درس می دادن، دوباره بر می گشتن دورچه، شب جمعه، روز جمعه بودند و بر می گشتن. دهه عاشورا دورچه بودند، ماه رمضان دورچه بودند، تعطیلات حوزه دورچه بودند. از جلوی منزلشون یه شعبه جوی از آب زاینده رود رد می شد. ایشون علاقه داشتن وضوشونو در آب جاری بگیرن. وقتی صبح یعنی سحر برای نماز شب بلند می شدن تو منزل دورچشون و ظهر برای نماز ظهر، مغرب و عشا برای نماز مغرب و عشا، اول می اومدن یه سطل پر آب از چاه داخل منزل که ملکی بود بیرون می آوردن، با خودشون می آوردن تو کوچه خالی می کردن تو جوی آب، بعد وضو می گرفتن. وقتی ازشون پرسیدن چه کاریه دارید می کنید با این زحمت، فرمود این آب جوی حق کشاورزان منطقه است، من با وضو گرفتنم یه مقدار از اون آب و به صورت و دست و مسح میچسبونم، نمیدونم کشاورزا راضین یا نه، من یه سطل آب میارم تو این جوی خالی میکنم، یه وضوی مختصر باهاش میگیرم میرم نماز میخونم. چه دل روشنی داشتن اینا، چه عبادتی داشتن، چه طاعتی داشتن، چه جور عاشق عبادت پروردگار مهربان عالم بودن. این مسئله نماز البته خیلی دورنمایی. درباره حج قرآن مجید داره لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اگه راه باز باشه، من استطاع، اگه پول داشتی، اگه میری و برمیگردی فقیر نمیشی، برو حج. یا آیم راجع به صفا و مروه داره، یا آیم راجع به مشعر داره، یکی دو تا آیم راجع به منا داره، یا آیم راجع به سرتراشیدن و قربانی در منا داره. این کل حج در قرآن. اما امر به معروف و نهی از منکر که واجبه، مثل نماز و حج. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اگه میخواین خیر امت باشین، یعنی امت برتر، والاتر، بهتر، زبانتون تعطیل از امر به معروف و نهی از منکر نباش. خانوادتون رو دعوت به خوبی ها کنی، نهی از زشتی ها کنی، رفیقاتون رو، اقوامتون رو، دامادتون رو، عروستون رو، همسایهاتون رو با کمال محبت دعوت به انجام خیر و خودداری از گناه کنید. اثر هم داره، کسی نگه اثر نداره. شما در بین هم خانوادتون، اقوامتون، بازار، همسایه ها محترمین، این احترام آبرو رو خدا به شما داده، گوش میدن به حرفتون. واجب، ترک این واجب حرام، ترک واجب مورد نفرت خداست، ترک واجب عامل عذاب الهیه. و اما زکات که واجب، برای کشاورز، برای دامدار، برای اونی که طلا و نقره داره، برای اونی که کشمش و مویز داره، برای اونی که شتر داره، گاو و گوسفند داره، با شرایط معین خودش واجبه. من فقط یک کلمه از قرآن برای زکات عرض بکنم. اونایی که زکات بهشون واجبه و نمی پردازن، خدا در ترازوی قرآن با کافران به آخرت یکی حسابشون کرد. یه واجب دیگر قرآن خمسه. پارسال گذشته من خمس و علمی بررسی می کردم، به حدود 40 روایت برخوردم که کسانی که خمس نمیدن، ائمه ما میگن قیامت گرفتار ما هستن، ما از اونها راضی نخواهیم شد و ما دشمن اوناییم، چون بد بخیلایی هستن که حق ما اهل بیتو میخورن و نمیدن. این نگاه قرآن درباره نماز، نگاه قرآن درباره حج، نگاه قرآن درباره امر به معروف و نهی از منکر، نگاه دین درباره خمس، نگاه دین درباره زکات، اما نگاه دین درباره روزه. این نکته مربوط به رمضان و روزه و روزه دار واقعا عجیبه، فوق العاده است، بسیار مهمه. پیغمبر اسلام وقتی که دارن ماه رمضان رو برای مردم توضیح میدن، با اون علمی که داشتن که در جلسه گذشته مفصل راجع به علمشون شنیدید، میفرماید دعیتم فیه الى ضیافت الله، شما رو در این ماه رمضان به مهمانی خدا دعوت کردن. اما این نکته درباره هیچ عبادتی نیست. نماز مهمونی خدا نیست، حج مهمونی خدا نیست، زکات و خمس امر به معروف و نهی از منکر مهمونی خدا نیست. پیغمبر میگه این 30 روز مهماندار شما، دعوت کننده شما، پذیرایی کننده از شما شخص پروردگار. خیلی عجیبه. دعیتم فیه الى ضیافت الله. ما بعد سحر تا افطار همرنگ مهموندارمون میشه. مهموندار ما غذاخور نیست، آبخور نیست، مهماندار ما سر زیر آب کن نیست، مهماندار ما اهل دود به حلق خود حلقی که نداره، از سنگی قافیه میگم نیست، مهماندار ما اهل شهوت و غریزه جنسی نیست، مهماندار ما اهل دروغ نیست. ما از سحر تا افطار میشیم همرنگ مهماندارمون، نمیخوریم، نمی آشامیم، سر زیر آب نمیبریم، غریزه جنسی رو دنبال نمی کنیم، دروغ نمیگیم، میشیم همرنگ او. وقتی شدیم همرنگ او و این همرنگی رو تو روز ما رمضون و شب ما رمضون با گناه کدر نکردیم و روش و قلم سیاه نکشیدیم، روز عید فطر پروردگار ما به ما عیدی میده، عیدیش هم اینه که به قول اهل دل ما آینه تجلی اخلاق او میشیم. پیغمبر میفرماید تخلقو به اخلاق الله، به اخلاق خدا آراسته بشین. راه آراسته شدن به اخلاق خدا یه ماه کامل روزه گرفتن واقعیه که شکم روزه باشه. پیغمبر میگه چشم روزه باشه، گوش روزه باشه، زبان روزه باشه، پوست روزه باشه، دست روزه باشه، قدم روزه باشه، یعنی در پاکی ها همرنگ خدا باشه. در هیچ عبادتی مسئله ضیافت مطرح نیست جز در روزه ماه مبارک رمضان. خوشانان که الله یارشان بی که هم دو گله الله کارشون بی خوشانان که دائم با تو باشن بهشت جاودان بازار شندی. شب سوم منبر دختری از شاه شهیدان حسین بود 3 ساله به غم و شور و شن. گفت کجا شد پدر مهربون، از چه نیامد بر ما کودکون؟ گر ز من دل شده رنجیده آیم از دیگر اطفال چه بد دیده است. گفت بدو زینب زار ای عزیز، اینقدرش یز غم هجران مریض کرده سفر باب تو این چند روز، اینقدر شمع فروزان مسود، رفت به خواب و ز تنش رفت تا دید مه روی پدر را بخواد، دست زد و روی پدر بوسه داد، پیش پدر لب به شکایت گشاد ای پدر مهر تو سودای من، رفتی از جور بدان وای من، رفتی و مازار به دوران شدی، دست خوش فتنه عدوان شدی، بیدار شد دید بابا نی، شروع کرد ناله زدن گریه کردن. سکینه بغلش گرفت و خرابه میگردوندش، آروم نمیشد، میگفت بابامو میخوام. رباب بغلش گرفت آروم نشد، میگفت بابامو میخوام. زین العابدین بغلش گرفت آروم نشد، عمه بغلش گرفت آروم نشد. تا وقتی سر بریده باباشو براش آوردم، یه نگاه به سر بریده کرد، خودشو انداخت روی سر. بابا سه تا سوال منو جواب بده، کی منو به این کودکی یتیم کرد؟ بابا پیشانی تو کی شکرد؟ بابا محاسنه تو به خون سرت کی خذاب کرد؟ خدایا به حقیقتت شیرینی روزه رو به ما بچشان، معرفت ما رو نسبت به روزه و ماه رمضان کامل فرما. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو از روزه محروم مکن. دشمنان ما به خصوص آل سعود یهود و داعش رو نابود کن. ملت‌های مظلوم مخصوصا ملت یمن رو نجات بده. دین ما، کشور ما، رهبری ما، محراب و منبر ما، مرجعیت ما، حوزه‌های ما رو از حوادث حفظ فرما. به رحمت